بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. صحة شادی ارواح طیب شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمامون، الفاتحه دم از صلوات. صفحه 258. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الصلاة والسلام. اللهم صل على و شیطان گفت وقتی که کار تمام شد، خدا وعده داد، وعده حق، و من وعده دادم و فاخلفت کن و خلافش رو شما عمل کردم، خلاف گفتم و خلف وعده کردم. و ما کان لی علیکم من سلطان، نیست برای من بر شما هیچ گونه تسلطی، الا ان دعوتكم، الا اینکه دعوت بکنم شما رو، فاستجبتم لی، شما هم استجابت بکنید مرا. فلا تلومونی ولومو انفسكم، پس حالا که اینطوره شما منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت بکنید. ما انا بمصرخكم و ما انتم بمصرخی، من فریادرس شما نیستم، شما هم فریادرس من نیستید. انی کفرت و ما اشرکتمون من قبل، من به اون چیزی که شما شریک کرده بودید مرا، اشرکتمونه یعنی اشرکتمونی از قبل یعنی در دنیا، به اون چیزی که شریک کرده بودید مرا در دنیا، من بیزارم. ان الظالمین لهم عذاب الیم، سیاق آیه میخوره به این که همین این رو هم خود شیطان گفته باشه، یعنی ان الظالمین لهم عذاب الیم رو هم جمله ایه که به وحدت سیاق خود شیطان باید گفته باشه که ظالمین براشون حالا در این روزی عذاب دردناکی هست. قبل از شروع در بحث یادآوری بکنیم که انشالله هفته بعد میشه آخرین جلسه، جلسه که این جلسه ظاهراً 46 جلسه سوره مبارکه ابراهیمه، هفته بعد آخرین جلسهش میشه تا اینکه بخوریم به امتحانا و اینها. حالا یه فکر کنم یه ماه مثلا تعطیل میشه، بعد تو تابستون، اوایل تابستون حالا سایت رو نگاه بکنیم، اینجا اعلام میکنیم که کی شروع میشه جدا. پس هفته بعد هست تا آخرین جلسه. این مطلبی رو که داشتیم جلسه پیش میگفتیم و مختصری توضیح دادیم، بحث همین این بود که تسلط اینجا هم ببینید آیه، خوب دقت بکنید رو آیه، این الایی که داره میگه در حقیقت هیچ بیانی برای تسلط نیست. میگه و ما کان لی علیکم من سلطانن، من هیچ تسلطی ندارم الا، نه این که میخواد بگه یه تسلطی دارم، این الا چیزی که داره میگه دقیقا بیان اینه که من تسلط ندارم. و ما کان لی علیکم من سلطانن الا این که من دعوتکم، من فقط دعوت میکنم، من سوت میزنم دعوت میکنم شما فاستجبتم لی، منو استجابت میکنم، من تسلطی برای من اصلا گذاشته نشد یه تسلط داشته باشم. تو اون آیات رو دیدیم که داره انما سلطانه علی الذین یتولونه، یعنی تسلط داره منتها به نحو تسلیطه نه به نحو تسلط. اگر تسلط داره کسی ممکنه شیطان رو تسلیط کرده باشه به خودش، این کار ممکنه کرده باشه که او تسلط پیدا بکنه به واسطه نفس اماره، شیطان هم در مرتبه اماره قرار بگیره و تسلط پیدا کنه، و اینه تسلطی نداره، کیلش هم ضعیفه، تسلطی هم نداره. هر جایی هم که بحث تسلط شده گفته که تسلط نداره، خدا گفته که تسلط نداره، خودش گفته من تسلط ندارم. الا من تبعک من الغاوین، من یه کسایی که از گمراهان خودشون دارن تبعیت میکنن. از این برم یادتون است و استفزز من استفعت من هم به صوت، که فقط با صوت هول بده، اگه هول دادنی هست منتها هول دادنه با صوته، با صوته، با دعوته، و یه نه چیز دیگه ای نیست، با آرزو سازیه. که آیات متعددی هست در این زمینه که نمیخوایم اشاره کنیم. یعیده هم و یومنی هم و ما یعیده هم شیطان، شیطان الا غرور، وعده بده آرزو سازی بکن، یعنی شروع کنه آرزویی با یه سری وعده هایی، و این وعده ها همیشه هم فریبه. یعنی و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا، هیچ وعده به حقی توش بده، یعنی یکی از وعده هاش عملی نمیشه، که در حقیقت بگیم یکیش عملی میشه اون باقیش عملی نمیشه، یا لای مثلا وعده هایی که میده یه عالمش عملی میشه بقیش. میگه که تو بیا مثلا این مالو به این سبک به دست بیاد پول دار که بشی، به این سبک نمیدونی چه لذتی داره پول داری، این مالو اینجوری به دست میاره پول دار هم میشه، ولی اون چیزی که داره بابتش میدونه به اون نمیرسه، اون لذت نمیرسه، یعنی واقعا لذت نمیبره. ببینید شما ما آقای آقا نگاه میکنیم حال احوال این پول دارا رو، فکر میکنیم که مثلا ندارن چه لذتی میبرن، ولی بستگی داره که از چه راهی کسب شده باشه. اگه از راه فریب شیطان این کسب شده باشه واقعا لذت نمیبره، واقعا از خودش هم بپرسید میگه من لذت نمیبرم، ممکنه یه فیگور لذت بیاد بر بقیه حاطه اینکه کم نیاره، ولی واقعا لذت نمیبره از این دارایی که داره. و ما یعید، ببینید اینا یه نکره در سیاق نفیه، و ما یعیدهم الشیطان الا غرور، یعنی هیچ وعده ای نمیده مگه وعده فریبه، مگه اون وعده توش فریبه، وعده محقق نمیده، به هر جهت وعده که تو حتی تو همین دنیا محقق بشه نمیده. این یه مطلبی رو حالا به عنوان جمله معترضه اینجا عرض بکنیم، جالبه صفحه 152 رو که بیارید سوره مبارکه اعراف، از آیه، ببینید سوره مبارکه اعراف هم داستان، گفتم داستان آدم رو و شیطان رو مکرر باز دوره گفت، البته اون جریان تعلیم اسماء رو نه، تعلیم اسماء رو فقط سوره بقره متضمن اون معنا هست، ولی سوره اعراف هم این داستان رو گزارش کرده. تو سوره اعراف وقتی این داستان رو میگه به بخشیش خیلی پافشاری میکنه، این که داریم میگیم راهکار، زینت راهکار دهد وعده است، راهکارهای انحراف شیطان که حالا انشالله وقتی یه موقع پکش به صورت کلی باز بشه، رابطهش با انسان باز بشه، اینها که بود وعده دادیم حالا تو مارمزون انشالله فضل خدا. مارمزون هم دارن اواخر تابستون، نه؟ 22 شهری. چیزی که ببینید تو این داستان داره روش پافشاری میکنه به صورت تکرارم هی میگه، بحث عورت نماییه، بحث عورت نماییه. شما هم از همین آیه در حقیقت 19 این سوره نگاه بکنید، صفحه 152 داره که بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شما بگید، و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا منها فکلا من حیث شئتما فلا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. تو زوجت، زوج گفته میشه به همسر، زوجه گفته نمیشه، به تعبیر قرآن زوج گفته میشه. زوجه از الفاظ ردیعه است، میگن تو چیز زوجه، اینجوری نمیگن، میگن زوج. خود همسر از جنس زن زوجه نمیگن، هیچ جا هم تو قرآن به نام زوجه نمیگن، زوج اومده. و زوجو که الجنت فکلا من حیث شئتما، از هر جایی که خواستید خلاصتونیم اینجا بخورید، ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید، فتکونا من الظالمین. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنها من سوءاتهما. شیطان وسوسه شون کرد. ببینید راهکار شیطان اینه که وسوسه میکنه، کاری که میکنه وسوسه. وسوسه اصلا همون صوت زیر گوشی رو میگن وسوسه، خب که صوت زیر گوش بخونن اصلا معنیش ها، این که هی زیر گوش یه نفعی زمزمه بکنه، اینو میگن وسوسه. فوس و سلهمه، اگر ببینید اینا میشه توضیح فعزلهم شیطان ها. ببینید در سوره بقره اگه ببینید داستان گزارش این داستانه داره، فعزلهم شیطان عنها فخرجهم من مکان فی، خب اونجا داره که لغزاندشون شیطان، اینجا توضیح اون لغزاندشونه. لغزاندشون نه اینکه گرفت زیر پاشون مثلا اینجور لغزون، یا اینکه که یه جنبه تسلطی داشته باشه. بازم اونجا میگه فعزلهم الشیطان، اینجا میگه فوسوس لهم الشیطان. خب یعنی اون لغزاندنه همین وسوسه ایجاد کردن است، نه کار دیگه ای کردن. خب گفتم این خیلی در عرف گفتمان ما خیلی زیاده که هر گناهی رو آدم بندازه گردن شیطان. این یه جور زیر بار در رفتن از مسئولیت هاست که شیطان ببین چه کار کرد، ببین چه هی لعنت بر شیطان، لعنت بر شیطان، به این شیوه که او داره این کارا رو میکنه انگار، یا او یه جنبه تسلطی داره که داره یه کاری میکنه. او هیچ تسلطی نداره، لعنت بر شیطان، لعنت به خودم، خب لعنت بر شیطان نداره اصلا. بحث عرض کردم، بحث شیطان پرستی شما برید این سایتاشون رو ببینید، یا اصلا همین این ویکی‌پدیا هست تو چیز، این ویکی‌پدیا رو همین چیزشو برید ببینید، بحث شیطان پرستیشو برید ببینید. یه توضیح خیلی مختصری داده اونم، اصلا مبناشون رو بحث تسلط شیطانه، که اون قوه قاهری که مثل خدا ما در نظر میگیریم که منجر به عبودیت میشه، همون قوه قاهر رو شما برای شیطان در نظر بگیری که منجر به عبودیت میشه، منجر به عبودیت میشه. یا شما واژه های حالا چه واژه سیتن رو مثلا سرچ بکنید، باز دوباره مقاله زیاد میاد سیتن، به شیطان میگن سیتن، یا هم تو فارسی مثلا شیطان، مثلا شیطان پرستی، به این عناوین سرچ بکنید، مقاله هاش یه نگاهی بکنید ببینید که اصلا مال همینه. اینو ما نداریم همچین چیزی، فقط وسوسه است. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما، تا اینکه اون چیزی که براشون پوشونده شد. چیا؟ من سوئات ما، همون شرمگاهاشون که پوشونده شده بود اینها آشکار بشه. ببینید حالا میگید که یه آیه است داره رو این نکته دقیقا زوم کرده، نه حالا بازم ببینید. و قال ما نهاکم ربکم عن هذه الشجره الا ان تكونوا ملکین او تكونوا من الخالدین. که حالا باشه توضیح اینا که چه وسوسه‌ای بوده، این متن وسوسه یعنی چی که شما اگه بیایید چی ببین ملک میشید یا خالد میشید. اینا معنی خیلی جالبی داره بر خودش. باز دوباره و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم خورد برای دوتاشون که من به اون خدا قسم انی لکما لمن الناصحین، همه جور تأکیدی که باید بکنه باید داشته باشه داره. قسم خورد که من دارم شما رو به راه صلاح دارم هدایتتون میکنم. الان فدلاهما به غرور، خب اونا رو در حقیقت با غرور تدلیه کرد و فریب داد. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما، باز دوباره ببینید وقتی که نزدیک اون درخت شدن براشون شرمگاهاشون مشخص شد. و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، که شروع کردن با برگ بهشتی، اینا همش معنی داره حالا چیه اینا بعدها انشاءالله، با برگ بهشتی شروع کردن خودشونو پوشاندن. و ناداهما ربهما علم انهکما عن تلکما الشجره، نگفتن به این درخت نزدیک نشید. و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو و مبین، نگفتم شیطان عدو و آشکاره، نگفتم آبروتون میبره اینجوری. خب باز دوباره بیایید آیه 26. خب یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. ببینید که این چیه، که این داستان رو گره میزنه به بحث لباس و چیه، اینا بماند بعدن، ولی فقط عبارتاشو میخوام دقت بکنید. براتون خدا لباس نازل کرده، این ریش به معنی چیه ده؟ پره، به معنی چیه پر و لباس و تزیینات و اینا، یعنی ریش میمید. و لباس و تقوا ذالک خیر، میزنه به جای دیگه، یه اون لباس و تقوا بهتره. ذالک من آیات الله لعلکم یذکرون، براتون چیز لباس آورده که این براتون لباس نازل کرده، خدا نازل کرده لباس برای اینکه این شرمگاه ها رو بپوشونید. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، به فتنه نندازه شیطان شما رو. کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیوریهما سوءاتهما، شیطان این کارو نکنه شما رو به فتنه نندازه، مثل اینکه باباهاتون از بهش بیرون کرد. ینزع عنهما، چجوری ینزع عنهما لباسهما، یعنی همینجوری که لباسشون رو کند از تنشون. لیوریهما سوءاتهما، تا این شرمگاهشون در حقیقت مشخص اینو. بله 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 که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اینا ولی غیر مؤمنینن. این بخشی هم که توضیح دادن، ببینید به شدت قرآن رو این بحث داره، روی بحث عورت نمایی و بحث مشکلات جنسی و انگار زمینه انحراف رو و ابتدای انحراف رو و لااقل یکی از انحرافات بزرگ رو تو این زمینه این معرفی بکنه، همچین دعوی رو قرآن داره. برعکس این چیزی که الان هی داره ترویج میشه که بابا این چه این مشکلات سخیف، نمیدونم آدم اصلا بحثشو نکن، این ببین تو قبل چقدر راحت حل کردن این موضوعات رو، چقدر چه و چه و چه، و اینو به عنوان یک موضوع غیر جدی تلقی کردن، غیر جدی تلقی کردن و تلقی دادن، چون که خود اندیشمندانش میدونن مشکل جدیه، اینو به عنوان مشکل غیر جدی تلقی دادن به جوامع. و خیلی کسایی که تشریف میبرن غرب خام خام نگاه میکنن، میبینن که مثلا تو خیابونا همدیگه رو نگاه نمیکنن، مثلا فکر میکنن که اینا این مشکل رو حل کردن، در صورتی که بدونید که این مشکل فقط عمیق‌تر کردن. اینی که اینا تو خیابون هم دیگر نگاه نمی‌کنن زنگ خطره، زنگ خطره. نه اینکه فکر نکنید این چیز خوبیه، یا باید همشون در مقام قدسی حضرت یوسف باشن که نگاه نمی‌کنن که نیستن، یا اگر نگاه نمی‌کنن بچه‌ها میان گاهی آقا مشاوره اینا میبینی که اینقدر فیلم خلاف نشده دانلود کرده نگاه کرده، میگه که من دیگه این فیلم من تأثیر نمیکنه، این فیلم بهش تأثیر نمیکنه، این به این معنا نیست که او در حقیقت این مشکل رو حل کرده تو خودش، بلکه این مشکل رو عمیق‌تر کرده. این به مراتب بهتره که یه نفر وقتی که یه خانوم میبینه قلب و دلش بلرزه تا نلرزه، این به مراتب بهتر که بلرزه، نه اینکه نلرزه. که اگه نلرزه معلوم مشکل رو عمیق کرده تو خودش، مشکل رو تو خودش عمیق کرده، نه اینکه مشکل رو حل کرده. شروع میکنی با این صحبت میکنی، میبینی اول ایمیج نیام میکرده، بعد ویدیو سرچ کرده، بعدش دیده که با این صحبت دانلود که چیزی دانلود نمیشه، رفته فیلمش خریده، بعدش دیده که همش شد که غیر حقیقی، مورد حقیقیشو پیدا کرده و همینجوری. رو این نکته قرآن خیلی دست میداره و تعابیر منحصر به فردی هم ارائه میده، تعابیرش منحصر به فرده. تو همین سوره نساء نگاه کنید، میگه و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. تو همین بحث جنسی که میشه، میگه اون کسایی که تبعیت از شهوات میکنن میخوان شما رو به یک انحراف بزرگ بندازن، با یک یورش بزرگ. یورش بزرگ یا این میل معنی یورشه یا معنی انحرافه، یا این که این به عنوان انحراف بزرگ، یا به این که اگه بخوان یک یورش همه جانبه بیارن با همین قضیه میشه آورد. این مسئله برعکس این که تلقی داده میشود که مسئله مهمی نیست، اتفاقا زمینه انحرافات بزرگه و تو خودشون هم زمینه انحرافات بزرگ شده. همین این بحث، این بحث رو راحت از کنارش نگذارید، راحت باش برخورد نکنید، راحت تلقی نکنید، اینقدر هم غرب نکنید خواهشن. در این یه زمینه لاغل، در این یه زمینه لاغلش اینی که دوچار مشکلات اساسی کردن خودشون رو، بحث خانواده رو، بحث همه چیز رو. به هر جهت قرآن رو این نکته به عنوان زمینه انحراف تأکید میکنه، یعنی اینقدر رو این بحث آدم و خلقت آدم که حالت نمادین داره تو بحث قرآنی، رو این نکته هی تأکید میکنه. باز میگه انسان ضعیف، خلق الانسان ضعیف ها، کانتکست بحث نگاه بکنی میبینی که مربوط همین بحث باز داره، یعنی انسان تو این بحث ضعیف، با ضعف ساختاری داره تو این بحث، ضعف ساختاری داره. یعنی باش با حالت مثلا این که رها از مثلا این مسئله داره طرف فکر میکنه، باش حساس برخورد، حساس باشید نسبت بهش. قرآن حساسه نسبت به این مطالب. بله نه همون به هم معنی شرمگاه ببینید بله بله بله
شام گفت معنی
یعنی چیزی که برای انسان فدا آوره. نه منظور همون، من حالا اون شرمگاه میگم، بله همون چیزی که من
مثلا یادم میاد که اینا نمیتونن جمع نماد داشته
باشه. چرا منتهای مراتب نمادش بریده از ظاهرش نیست. اینا رو توضیح بدیم که حتی داستان مثلا آدم که میگیم جنبه نمادین داره، اصلا کل این داستان جنبه تمثیلی داره، بریده از ظاهر نیست. نه اینکه یه چیزی گفتن اصلا یه چیزای دیگه اراده کردن، به این معنا نیست. لایه‌های عمیق‌تر داره بحثش، خب، ولی میگم نمادین بودن یا تمثیلی بودن اینجور داستانا معنی بریده از ظاهر نیست. لاغل این باشه فعلا تا اینکه انشالله ما رو از اون وعده خودمون عملی کنیم انشالله. چی؟
لباس
به روح معنا بله.
نمیتونه مثلا بگیم که مثلا یه گناهی انجام دادن بعد مثلا لباس اینا کوتاه شده ظاهری.
خب بله دیگه، لباس لباس ظاهرش. ببینید خب میگم این قصه نمادینه و تمثیلیه، ولی بریده از ظاهر نیست. لباس اگه پالایش معنا بشه همون لباسه. بله این لباس هم لباسه، یه لباس های دیگه هم لباسه. اگر لباس و تقوا گفته میشه اونم لباسه واقعا. یعنی واقعا که عرض کردم که حالا این بحث پالایش معنا رو انشالله بعد از تعطیلی ها که برسیم به آیه بعد که داره تحیتهم فیها سلام، که میگم روشن فکرها اسمش میذارن روح معنا، بحث روح معنا. ما خوندا بهش میگیم که وضع لفظ برای معانی عام. خب که چجوری الفاظ اگه پالایش بشه معانی نوعی پیدا میکنه و این قیودات ظاهری معنی که خدا سلام میفرسه اصلا یعنی چی؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. اینی که خدا و رسول صلوات میفرستن یعنی چی؟ یعنی همه نشستن تو عرش اللهم مثلا اینجوری. خب این دقیقه ببینید یعنی چی که خدا و رسول دارن صلوات میفرستن بر این نبی، شما هم صلوات بفرستید. این دقیقا یعنی چی که خدا و رسول صلوات میفرستن؟ دارن چی کار میکنن الان؟ که معنای صلوات چه معنایی داره؟ معنای سلام که سلام قولم من رب الرحیمه. اصلا خدا مگه قول داره؟ اصلا خدا مگه حرف میزنه؟ اصلا مگه خدا حرف میزنه؟ صوت تولید میکنه مگه خدا؟ این سلام قولم من رب الرحیم، اینی که تو بهشتی ها تحییتشون به همدیگه تحییتهم فیها سلام، بهشتی ها اصلا به همدیگه به این معنی اصلا صوت تولید نمیکنن که بخوام هم سلام کنن. اینا اگه پالایش بشه این معانی توی قرآن، معانی به روح معنا دسترسی پیدا بشه، اون موقع خیلی از آیات خودشو یه جور دیگه نشون میده. اون موقع شما تفاسیر بطونی تو آیات خیلی راحت تر دیگه، حتی اسمشو بطونی نمیذاریم، میذاریم تفاسیر ظهوری. یعنی خیلی راحت تفسیر ظهوری آیاته، اصلا بطونی هم محسوب نمیشه به شرط پالایش اون لفظ. اینم لباس هم همینه، قول هم همینه، سلام صلوات خدا هم همینه. خیلی از معانی که شما در قرآن، آسمان همینه، آسمان همینه معنی. یعنی خیلی خدا راحت بحث آسمان رو مطرح میکنه و گره میکنه به بحث آسمان های معنوی. میگه کفار راهی به آسمان ندارن، حتی یل جل جلال و فی سم الخیار، لا تفتح لهم ابواب السما، درهای آسمان به روی اینا باز نیست. درهای آسمان، نه آسمان که این اینا باید این بحث روح معنا بذارید تو این چی باز بشه. اگه باز بشه اون موقع خیلی چیزا تو آیات روشن میشه که ما هی میگیم این طرف فکر نکنه که ما داریم از ظهور فاصله میگیریم، از ظهور آن، چون که ما حق فاصله گرفتن از ظهورات آیات رو نداریم، از کلمات آیات ما حق فاصله گرفتن نداریم. نمیتونیم بگیم که مثلا اینجا یه چیزی گفتن یه چیزی دیگه اصلا اراده کردن، چیزی نمیشه گفت. همین این ظهور آیه رو کلمات آیه باید نگه داشته بشه، رو کلمات باید توضیح داده بشه. حالا هر چقدر کسی میتونه دقت بکنه فروتر بره تو این معانی یا پالایش بکنه معانی رو، خب اون موفق تر برخورد و ظهورات قرآن. خب برخورد و ظهور یه معنایی میشه معنای تعویلی دست ما نیست، اون کار در حقیقت ائمه است که هر که مثلا بقیت الله خیر الله کنن کنتم مؤمنو بزنن به کی؟ بزنن به حضرت ولی است. این کار چیزه، کار امام معصوم. یه امام معصوم نمیگه که حق نداشه این برداشت رو از بقیت الله، چون که بعد داره داستان شعیب رو توضیح میده و که مکیال و میزان رو نمیدونم درست داشته باشید و ترازوها رو کم نکشید و کم نگیرید و اون بقیت الله خیر لکم، اون مقداری که تو ترازو باقی مونه اون خیر لکم کنتم مؤمنین، ای مؤمنشو اون براتون بهتر تو ترازو. بعد این رو زدن به بحث حضرت ولی است، این کار آدم نیست، این کار آدم معمولی نیست، نمیتونه. اون کسی که برجت خودش قرآن ناطقه، اون میتونه بگی که این در حقیقت همچی برداشتی هست، برجت ما فقط گوش میکنیم اونجا. ولی خیلی از کاری که هم میکردن اینجوری از این سنخ میده، از کار سنخ کار تفسیریه که ما میکنیم، یعنی آیه رو دقتای به آیه رو نشون دادن، دقتای به آیه رو نشون دادن که تو هم دقت میکنیم که اه چه دقتی مثلا، چه خوب، چه جالب مثلا اینجوری. اینم از این بس برگردیم به همون سوره مبارکه حضرت ابراهیم که این ادامه های قضیه رو یه مقداری روشن میکنیم که آیه تکلیفش روشن بشه. پس ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، خدا وعده داد، وعده حق داد، به حق وعده داد، من وعده دادم فاخلفتکم. این مطلبی که گفتم اینو یه دقت و تأملی بفرمایید برای خودتون ها، چون که اتفاقا خیلیتون ممکنه سفری برید اونور این برنامه برید، این رو دقت بفرمایید اونجا که این سوال رو برای خودتون حل بکنید، یعنی سوال رو طرح بکنید و کار بکنید این سوال، که اینی که در حقیقت تو اون جوامع همدیگر رو نگاه نمی کنن، که آقا نگاه نمی کنن اصلا همدیگر، یعنی میبینید که تو خیابون کسایی دارن حرکت میکنن، یه تو تهران حرکت میکنن با این وضع و شمایل، یه عده قش میکنن. خب اینجوری اینا میبینید که اصلا نگاه نمیکنن، اصلا انگار نه انگار که اصلا کسی های کنارشون رد شد مثلا. خب ما اینجوری مثلا چه جالب مثلا چه چی داری، ولی خب اینو این حل بکنید که این خوبه یا بده، یعنی جواب این سوال رو بدید که این خوبه یا بده. تحلیلتون به عنوان یه تحلیل که مشکل رو حل کردن، تحلیلتون تحلیل خوبی میذارید پشت هر، یه تحلیل بدی داره این. اینو حالا خودتونم مستقلا یه دقتی بکنید. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا به مصرخکم و ما انتون به مصرخی. من دیگه اینجا فریادرس شما نیستم، حالا چه اینجا چه کلن، ما انا به مصرخکم، من فریادرس شما نیستم و ما انتون به مصرخی، شما هم فریادرس من نیستید، یعنی شما نه من به درد شما میخورم نه شما به درد من میخورید. بعد مطلب بالاتر از این، انی که این مطلب رو داریم این جلسه توضیح بدیم، انی کفرتو به ما اشرکتمونه من قبل، من اصلا بیزارم از این، من اصلا بیزار بودم از قبل، من بیزار بودم از این که شما داری منو شریک قرار میدی، منو شریک میکنی، من از قبلش کفر تو، من کافر بودم، یعنی بیزار بودم، من بیزار بودم از قبلش تو دنیا، من بیزار بودم که شما داشتی این کارو میکردی. خب ببینید این تبری که شیطان میجوید از انسان، انسان خطاکار، انسانی که تابع بوده، این تبری رو قرآن روش خیلی تأکید میکنه از دواره، نه بحث فقط شیطان بلکه بحث هر تابع و مطبوعی رو، چون قرار نیست، ببینید کسی از کسی قرار نیست اصلا تبعیت کنه، اصلا قرار نیست که کسی از کسی تبعیت بکنه، آدمی از آدمی قرار نیست تبعیت بکنه، هر تبعیت آدم از آدم، هر مرام گذاشتن آدمی مر آدم دیگر را، خب اگه در نظام توحیدی نگنجه اینو قرآن رد میکنه. اگر قرآن تبعیت از رسول الله هم داره، تو نظام توحیدیش این تبعیت رو داره تعریف کرده، گفته و ما ارسلنا من رسولا الا لیطاع باذن الله، ما رسولی رو نفرستادیم مگه اطاعت میشه؟ به اذن الله اطاعت میشه، یعنی اینم اطاعت از خداست. اون من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که تبعیت از رسول بکنه تبعیت از خدا کرده، یعنی چون تبعیت از خدا هست، اطاعت خدا هست، اطاعت از رسول معنا داره. و یعنی حتی اطاعت از رسول هم معنا نداره اصلا. ببینید نقاط افتراق تفکر دینی و تفکر غیر دینی، نقطه افتراقش همینجاست. این دلمایه دعوت انبیا به نام توحید مولا همین چیه. توحید سایه افکنه به همه معارف آدمه، همه معارف دینی در ذل و ذیل توحید معنا گرفته برای خودش. بریده از آسمان نیست، بریده از آسمان نیست، با آسمان معنا داره، رو فکر تفکر آسمانی معنا پیدا کرده. این تفکری که ببینید اینقدر هی بحث از سکولاریزم و سکولار و نمیدونم سکولاریزاسیون و این چیزا میشه، اصلا یعنی همین. تفاوت ما با تفکر فکر دینی ها، نه تفکر ما حالا، چون که این سکولاریزاسیون که میگن این در ما اتفاق داره میفته، یعنی این عرفی گرایی بدون این که حتی کسی خودی بفهمه، بدون که اون جوامع خودشون بفهمن که دارن در حقیقت سکولار میشن. سکولار شدن اصلا این لغت هایی میشنوید یعنی این، نه ضد دینی شدن بلکه مرجعیت انسان رو شما به دست غیر دین بسپارید. یعنی شما انسان رو مرجعش رو بسپارید که دین مرجعیت نکنه برای او. برای همین بریده از آسمان فکر میکنه، بریده. اگه در ترجمه های همین سکولاریسم میبینید به معنی عرفی گرایی، دنیوی گرایی، اینا رو میبینید، یعنی تو آدم منهای آسمان، آدم رو منهای این قضیه بکن، او آسمان رو اصلا دخالت نده، در هیچ معادله ای دخالت نده. شما بشین برای خودت در حقیقت یه فکری بکن و یه دنیای ترتیب بده. اینی که بهش میگن، ما هم خودمون خیلی وقت اصلا جوامع همین اینو فکر میکنن، یعنی سکولار فکر میکنن. و این چیزی که آقای خامنه ای دیشب تو همین صحبتشون گفتن که دقیقا جان و سخن از زبان ما میبویی بود، یا ما داریم از زبان ایشون میگی، حال فرق نمیکنه، ولی حرف دل بود. نمیدونستیم چجوری دقیقا اینو با این مثال بیان بکنیم که ببینید پیشرفت در مدل غربیش، پیشرفت در مدل غربیش حد اکثر چیزی که شما در مدل دینی میتونید ازش استفاده بکنید، مصالح استفاده از برخی از مصالحه، یعنی مصالح ساختمون رو استفاده بکنید. و یعنی به هیچ وجه نقشه و طرح رو نمیتونید استفاده بکنید. نقشه و طرح در جوهر خودش به شدت سکولاره. نقشه طرح غربی در جوهره خودش به شدت غیر دینیه و سکولار و بریده از شما نمیتونید از این طرح استفاده بکنید، از این نقشه نمیتونید استفاده بکنید. از علم به عنوان این مصالح، این یعنی نقشه رو شما بچینید بر اساس انسانشناسی اسلامی که با ولقد کرمنا بنی آدم شکل گرفته، بچینید انسانو گره خورده به آسمان، بچینید موانی انسان شناسی تو این بشه، موانی دنیا شناسی تو این بشه، توحیدتون سایه افکنه به تمام معارفتون بشه، اینو به عنوان نقشه بچینید، اون موقع برید ببینید که از چی استفاده کرد، اونم به صورت گزینشی بیارید، بگید که اینو به عنوان مصالح مثلا من دارم استفاده میکنم. شاید شما ساختمان طرح نقشه بتونی بود، اون ساختمان آهنی بود، وقتی دارید نگاه بکنید ببینید که مثلا خب هیچیش به درد نمیخوره، حالا این چیزاشو آهناشو استفاده میکنم مثلا برای چارچوب در، مثلا تازه به صورت گزینشی از مساله همین. و یعنی ببینید اون الگو به شدت شکست خورده ایه در پیشرفت. اینقدر غرب نکنید، غرب در جوهر خودش شکست خورده است و قرآن هم همینو سهه میذاره. و جریان حق و باطل که رو روشن میکنه حق و باطل. و اما زبد و فید هب و جفاهات، این کف یه موقعی شکوه خودشو بالاخره از دست میده و میپکه این کف. اگر هر کسی دیگه هم دنبال این کف بره، خب او هم میپکه، متصل به جریان باقی نمیشه که اما زبد و فید هب و جفاهات. و اما ما ینفع و ناس فیم کتف الارض، اون چیزی که منفعته کذالک یضرب الله امثال کذالک یضرب الله الحق والباطل. اگر این پیشرفت رو شما پیشرفت غربی فرض بکنید، دقیقاً سکولار دارید فکر میکنید، مثلا بی خود دارید که از قرآن میرید میایید. قرآن چیزی که داره در درجه اول اصلا به عنوان جوهر اصلی قرآن شما میبینید، انسانیست که خودش تعریف میکنه، دنیاییست که خودش تعریف میکنه، خداییست که خودش تعریف میکنه، ارتباط خدا با این دنیاییست که خودش تعریف میکنه. شما همه اینا رو بذارید کنار تفکر غربی، میبینید که تفکر غربی میگن چون که به عنوان در قطبش اونجاست، این سکولاریزاسیون که میگن این در ما هم داره اتفاق میفته، یعنی بچه مهندسی ما دقیقا همین فکر میکنه، جامعه ما همین جور داره فکر میکنه و همون راه رو دقیقا فهمه، من حیث و لایش ارمون تا داره فکر میکنه، اون به عنوان قطبه. و باید این حرف دقیقا آقای خامنه‌ای همین بود که این حرف کاملا باید تلسم این حرف شکسته بشه که پیشرفت یعنی اون چیزی که غرب بهش رسید. این تلسم این حرف باشه، یعنی قرآن تلسم این حرف رو میره که بهش کنه، یعنی اگر قرآن بخونه تلسم این بحث رو میشکنه که یعنی چی که اون مثلا پیشرفت اونیه که اونا رسیدن. حالا که چی مثلا به حساب اینکه یه قدرت مثلا این چنینی توی مقطعی در این دنیا پیدا کردن. خب خدا میگه بابا عاد و ثمودی بودن که خیلی بالاتر از این قدرت رو پیدا کردن، تو دل کوها چی میشکافتن فلان میکردن، زدیم که مزقناهم کل ممزق فجعلناهم احادیثا و مزقناهم کل ممزق، احدوثشون کردیم، افسانهشون کردیم، جرشون دادیم، مزقه یعنی جر دادن، جرشون دادیم به تمام جر، کلا ممزق یعنی ریز ریزشون کردیم. یه دوره اومدن دقیقا یه سرسبزی نشون دادن، موندن و حرفی زدن و بالا پایینی کردن چی کردن، بعد به مزقنا هم کلا ممزق به تمامهی جر ریز ریزشون کردیم. خب اینی که یه دوره این تفکر غیر دینی و تفکر غیر الهی منهای آسمان خودشو بیاد توی قرون، الان میبینید یواش یواش الان فرق داره با قرن 19، الان فرق داره با اوایل قرن 20 که اصلا فکر میکردن به همه چی رسیده، الان یواش یواش داره تلنگ این قضیه در میره که این پیرن رو هی میبرن این و جو میکنن این و میدوزن یه دیگه میبینن یه تا دیگه جیر خورد، اون تیکشو میدوزن نه یه تا تازه دارن میفهمن که بابا این پیرن مال این قامت نبود اصلا، که الان نگاه های این طرفیش داره درست میشه، تو بحث خانواده داره درست میشه، تو خودشون داره درست میشه باز دوباره، یعنی داره این دوره سرسده. ببینید یه بحثی بود من همیشه تأکید داشتم تو ولعاقت و للمتقین، اینجا پاراگراف بندی های تاریخ رو تا شما چجوری بتونید پاراگراف بکنید، قرآن پاراگراف بندی میکنه مقاطع تاریخ، شما هم پاراگراف بندی، شما باید ببینید چجوری پاراگراف داستان‌های قرآن رو چجوری می‌خونید. من تو سوره یوسف اینو تأکید می‌کردم، داستان‌ها رو چجوری می‌خونید، پاراگراف‌هاش رو چجوری تعیین می‌کنید. داستان حضرت یوسف به هیچ دردی نمی‌خوره اگه شما پاراگراف بندیش به مدل وحیانی نتونید پاراگراف بندی بکنید. داستان‌ها به هیچ دردی نمی‌خوره اصلا، داستان خونه برای چیه؟ حالا شما داستان سوره یوسف رو ندونید اصلا، یا بدونید خواب داستان یوسف مگه چیه؟ خب یه بچه‌ای بوده، بعد این خواب دیده، بعد انداختنش تو چاه، یه ده حسادت کرد انداختنش تو چاه، بعد از چاه در اومده رفته کارگر یه چیزه، بعد رفته زندان، بعد اومده عزیز مصر شده، بعد یه داداشش چی داداش دقیقاً عین یه فیلم در ژانر تراژدیک به سبک فیلم هندی دقیقاً مطابق با سبک فیلم هندی است، یه موزه دستمالی شده که مثلا هزار تا فیلم هندی ها شاید اقلن رو همین که دو تا داداشن از هم دیگه جدا میشن، بعد اینا در کوچیکی مثلا اینا بعد میرن، بعد یکیشون مثلا خیلی ثروتمند میشه، یکیشون مثلا ثروتمند نمیشه، بعد اینا میخوانن و هم دیگه ای برادر، بعد هم دیگه بعد یه ساعت هم میرقصن مثلا در وسط فیلم و اینا. یه داستانی دقیقاً در قالب فیلم هندی. ها شما اینو ندونه، ها مثل اینکه شما فیلم هندی نگاه نکرده باشید. به چه درد میخور دونستن اینا؟ قرآن وقتی شروع میکنه بولدوزر را میفته تو این داستان، میبینید که داستانو زیراشو چیز میکنه، میاره رو روهاشو میبره زیر، اصلا بخشای داستان اشاره نمیشه. بعدش میگه نحنو نقص علیه که احسن نقص از قصص، نه اینکه بهترین قصه ما میگیم، ما که قصه گو نیستیم که، بهترین قصص، قصص جمع دقیقا به معنی قصه گوییه، نه قصه، جمع قصه نیست، جمع قصه قصصه نه قصص. میگه بهتر ببین چه جوری قصه گویی میکنیم، اینجوری ما قصه میگیم، قصه گویی یعنی این. و یعنی این داستان های انبیاء چه اهمیتی داره این داستان ها ندونه، حالا بدونهش و ندونهش هیچ تفاوتی نداره. نه مثل که یه فیلم شما نگاه بکنید یا نکنید، یکی این فیلم هندی ها رو، خب اینه که در حقیقت باید جا بیفته تو ذهن، باید تلسمش تو شما دانشجو شکسته بشه که پیشرفت یعنی آنچه که غرب بهش رسید. قرآن بخونید تا این مبانی اصلا میبینید یه چیز دیگه یه قرآن داره تعریف میکنه، قرآن یه کار دیگه داره میکنه. این حالا میگن که نظم، نظمشون مثلا پشت چراغ، بعد خیلی وقتا این نظم و نظم امرکومه که امیرالمومنین تو چیز میگه تقلیل میدن و ریدیوس میکنن تا همین پشت چراغ قرمز و کارت اعتباری و نمیدونم این چیزا. در صدی حواستون باشه امیرالمومنین اونی که گفته اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، تو حالی گفته امیرالمومنین اونی که از حال میرفته به هوش میمده یه کلمه میگفته، از حال میرفته به هوش میمده یه کلمه دیگه میگفته، تو لحظات آخر مثلا گفته بلند شده حسنه این کارت سوخت و اینا یادتونم، مثلا اینا خیلی مهمه، نمیدونم پشت چراغ قرمز یاد نره، اینا خیلی اهمیت داره. این نظم یکی شعبات ضعیفش میشه همین بحث، یکی شعبات ضعیف ترین شعبات بحث میشه. و یعنی نظم امور یعنی تمام ساختار وجود عالم و آدم با هم دیگه تنظیم میشه، قواه تو با هم دیگه تنظیم بشه. آخه کسی این توصیه ها رو که یه دم آخر رفتن نمی کنه که مثلا که حواستون به این چیزا باشه، خط کشی بکنید دفترتون مثلا این خیلی پاک کن مثلا دی. این توصیه ها توصیه های دم مرگ نیست اینا، این نظم امرکم رو تقلیل ندید تا این حد که ببین چقدر مثلا امیرالمومنین به این چیزا توجه داشت، ببین چیزا تا اون لحظه آخر هم توجه داشت. مثلا این نظم امور، نظمی که او داره تعریف میکنه، ساختاره تمام منطقه عقلیت با منطقه مثالی و برزخی خودت با منطقه مادیت همه با هم دیگه منظم، رفتار تو با خانواده منظم، با عالم منظم، با خدا منظم، با ملائکه منظم، این میشه نظم امرکم، این میشه نظم امرکم. بله ببینید همین میگم، نه عرض کردم در جوهر خودش باید اون تمدن رو بررسی کنه، اون تمدن در جوهر خودش بررسی بشه، غیر این که شما همین این چیزایی در پشت چراغ قرمز مثلا خوب وای نیستن، کار به جای پول نقد مثلا از کارت اعتباری استفاده میکنن، کردیت کارت دارن، خب این همون مصالحیست که باید استفاده کرد. خب ولی ببینید کلن قرآن چیزی رو به نام پیشرفت اصلا ازش گفتگو میکنه که پیشرفت سعودی باشه. خب و یعنی شما تمام تفکرتون متعلق به زمین بشه و آبادانی همین این زمین و همین جا بریم کره ماه و اینا، اینو یک رشد ارضی میگه، میگه شما در ارض داری حرکت میکنی، به این رشد طولی نمیگه اصلا، نمیگه شما داری رشد میکنی. چون که ببینید انا جعلنا، قرآن میگه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، این چیزی که رو زمینه اینا زینت زمینه، زینت شما نیست که، اینا زینت های زمینه. انا ما جعلنا، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، زینت زمینه اینها. ببینید اگه کسی تمام فکر و ذکرش این باشه که من این دنیا رو آباد بکنم، میدونید یعنی تمام فکر و ذکرش چیه؟ فکر و ذکرش اینه که من زیر زمین رو بیارم بذارم روی زمین، من هی زیر زمین رو بشکافم، هی ترتیبش بدم، قالب بندیش بکنم، چی بکنم؟ بذارم روی زمین. حالا این میشه کل این حرکت. اون موقع وقتی از ایمان گفتگو میکنه میگه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، این میشه زینت شما، میشه زینت قلب، یعنی ایمان میشه زینت قلب، این چه میشه زینت زمین، اینا میشه رشد طولی، میشه رشد طولی. وگرنه اگر در منطق سکولار، برو کره ما، انا زینا سماء الدنیا، سماء الدنیا به زینت الکواکب، اینا سماء دنیاست، اینا آسمونای دنیاست به زینت الکواکب، که با این کواکب و با این چیزا. حالا شما مگه رو این کره نیستی الان؟ یه کره زمینه. حالا برو روی کره کوچیک‌تر مثلا کره ما، یه برو روی کره گنده‌تر مثلا کره مشتری. این که در متن خودش که چیز مهمی نیست اصلا، بستگی داره که جزء مختصات کدوم تفکر محسوب بشه. و یعنی شما از برو تمام کهکشان رو فتح کن، خب به چه درد میخوره؟ در متنش نگاه بکنید، نه به انسان شناسی آدم جور در میاد، نه به منطق توحیدی جور در، یعنی جور در میاد که چیز مهمی نیست. مثلا خب شما رفتی دیگه، مثلا رفتی کره ما، مثل اینکه شما از روی این فرش برید روی این فرش، چقدر اهمیت داره این کار؟ خب این کره ما رفتم همینقدر اهمیت داره، برای انسان اینقدر اهمیت داره، تو مبنای دینی اینقدر اهمیت داره. تا اینکه اگر این توی دستگاه توحیدی در یه نقشه غیر سکولار تعریف بشه، واقعا ارزش داره، و اینا هیچ ارزشی نداره. علم ببینید، قرآن وقتی گفتمان از علم میکنه، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون میکنه، در خودش اون گفتمان رو شروع کرده. اول همین آیه که هی هم اینقدر میزنن سر دانشگاه ها و این و اونور میکنن، تو بوق میکنن هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، خب ابتدا آیه رو نیاو کنین تو سوره زمر، امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین، میگه آیا اون کسایی که نماز شب میخونن ساجدن و قائمن، یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه، اینجوری پیوند با خدا پیدا میکنن، گره میکنن خودشون به خدا، اینا آیه شبیه بقیان؟ قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، ببینید به چی میزنه علم و غیر علم و نمیدونه. به این موردی که مثلا شما انتگرال دوبل بلدی و بلد نیستی، قل هل یستوی الذین یعلمون، مهم نیست اینا تا این انتگرال دوبل شما تو کجا دقیقاً خرج میشه، تو کجا خرج میشه؟ ببینید یه بحث ضعیف این که تو کجا خرج میشه، یه موقع یه نفر میگه من میرم این انتگرال دوبلو تو مسابقه جهادی میرم مثلا کار فرهنگی میکنم دم کنکور به این زب. این یه حد خیلی ضعیف این بحثه که شما بری مثلا بگی من انتگرال یاد میرم، خب مثلا کاری که میکنم میرم مثلا مسابقه جهادی یه کار فرهنگی میکنم، تو این کار فرهنگی مثلا یه سری بچه های محروم رو جمع میکنم بهشون مثلا این چیزها رو یاد میدم، این ضعیفترین حد بحث علم داری. همین بحث رو خودت منطق اصلا سکولاره، ولی این بحث رو داری تو اونجا خرج میکنی. حالا میگن مثلا که آقای خانه یه موقعی زمان ما میگفت دانشگاه اسلامی، دانشگاه اسلامی زمان ما میگفت سال 72 خود دانشگاه اسلامی، دانشگاه اسلامی، انقدر بیشعور بودن این مسئولین دانشگاه، و نمیفهمیدن این حرف یعنی چی اصلا دانشگاه اسلامی. فکر میکنن دانشگاه اسلامی یعنی این که نماز جماعت بهتر برگزار بشه، دانشگاه اسلامی یعنی این که مثلا برای همین یه سمینار گذاشتن که ما خندمون گرفته بود، خنده همراه با گریه، خنده تلخان از گریه غم انگیزتر از شده بود. یه دونه سمینار گذاشتن تو دانشگاه ما همون موقع به نام اسلامی کردن دانشگاه. اومدن مدیر وقت اونجا اومد صحیفه سجادیه رو از رو با صوت میخوند اینجوری الهی، مثلا اینجوری مدیر وقت دانشگاه. خب بعدن سمینار دومش گذاشتن اسمش بود اسلامی تر کردن دانشگاه. یعنی اینقدر نفهم بودن و نمیفهمن اصلا اسلامی کردن دانشگاه به این معانی نیست. این واقعیت داره، شاید فکر کنید این جوکه، ولی این بزرگ زدن اسلامی تر کردن دانشگاه که ما میگفتیم تر کردن دانشگاه میزید معروف شد بین ما بچه مزاری مثلا تر کردن دانشگاه. سمینار دوم من نرفتم، همون وقتی دیدم مدیر وقت دانشگاه شروع کرد صحیف سجدی رو اینجور گفت، حالا چون که بحث اسلامی کردن دانشگاه من این عبارت های صحیفه رو با چیز بخونم که هم به قدری اذیت داشته میشون از وسط جلسه بانشم رفتم. به هر جهت باید برگشت به قرآن تا اون به عنوان مساله این که این از میرسن، این که خب به جای پولی که این همه داره مثلا، خب بحث این نیست که به جای پولی که این همه هزینه میشه، میدونی که پول خیلی هزینه داره زدن یه اسکناس پول. علاوه خود اسکناس ایران میدونی که یکی از مرغوب ترین اسکناس های دنیاست دیگه، جنسش پنبه است، همین جنس اسکناس های ایرانی مثلا بعد از دلار و یورو اینا جزو مرغوب ترین پول های دنیاست. لازم جنس، لازم وزن پشتوانه نه، لازم جنس، جنسش خیلی سیده. کلا ما ایرانی ها اینجوری هم کلا ما آسایی چیزی مثلا چیزهای ظاهری بزنیم. خب مثلا حالا کارت اعتباری باشه همینجوری استفاده نه، خوبه من به عنوان مساله استفاده بشه، به عنوان مساله، یعنی تفکر، تفکرش در جوهر خودش به شدت شکست خورده است اون تفکر، و شکست خودش قطعا نشان خواهد داد. سرسبزیش بیش از همین یکی دو قرن نیست که بوده، انشالله هرچه زودتر انشالله. این براءت شیطان، من چیز بیارم، براءت هر تابعی از مطبوعی و هر مطبوعی از تابعی، چون که این جزء مبانی دینی نیست که کسی از کسی تبعیت بکنه، تبعیت فقط از خداست. این هم که میگن اون دیوانه اومد توی دانشگاه گفتش که یعنی چی تقلید، تقلید کار میمونه، میمون یه جور حیوانه. خب که یه همچین سخنرانی کرد، تقلید رو، تقلید کردن مؤمنین رو زیر سوال بود، بحث تقلید کار میمونه، میمون یه جور حیوانه. خب که اسم خودش هم میذاره اندیشمند، نمیفهمه که تقلید تا یک کار اوغلاییه کاملا، بحث تقلید از آدم نیست، تقلید از آدم نیست، کسی از کسی نمیتونه تقلید کنه. بحث تبعیت در مورد رسول اللهش هم شما نمیتونه تقلید بکنی. خود خدا که به رسول الله میگه، میگه تو فبه هداه مقتده، به هدایتش اقتدا بکن، نه به خودش. به مقتده نمیگه، میگه و به هداه مقتده، به هدایتش اقتدا بکن، هدایت ابراهیم اقتدا بکن. چون که این چی نیست، وقتی قیامت رو میخواد میگه که اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الأسباب، همه مطبوعین علل خود رو این پافشاری میکنه که مطبوع، مطبوع با ته دو نقطه، یعنی کسی که داره تبعیت میشود از کسی که داره تبعیت میکنه اونو، این از اون بیزاری میجرد. حتی تو همین دنیا این هست، خواهشن کسی برای کسی مرام نذاره، مرام نذاره اگه در دستگاه توحیدیش نمیگنجه، مرام نذاره، چون که مطمئن باشه حتی تو همین دنیا اینجوریه که مطبوع از تابع خودش تبعیت تبری می جوید. از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب. بعد این چون که حسرتش هم خیلی بیشتره، و رو این نکته خیلی تاکیده. و قال الذين تبعوا لو ان لنا كرهن فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. اگه یه دنیای دیگه باشه ما هم تبرعی جویند، همونجوری که اینا هم ما تبرعی جویند. خدا میگه کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. خدا اینجوری اعمالشون بهشون نشون میده به اون حسرت، که حسرت بخوره. که چرا مرام بی خودی برای این نفر گذاشته؟ اینی که هی تو رفیق رفاقت بازی میگه تا مرام میذاره مثلا. این مرام اگر چی نباشه تبری و تضاد متن عالم خارج رو تشکیل میده. متن عالم خارج همین تبری ها تشکیل میده. من الان چند تا آیه ببینیم با هم دیگه. در مورد اول خود شیطان که این چیز باشه 547 بیاری 283 547 و 183 این آیه در حقیقت 16:8 که صفحه 547 هست نگاه بکنید، از همون آیه 14 هم نگاه بکنید، داره لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر. با شما پیکار نمی کنند این یهودی ها الا فی قرى محصنه، من در یک دقیقا توی دژ مثلا توی قرای محصن و مثلا به هر جد دژ تو حال دژ او من وراء جدر، یا پشت دیوار، از پشت دیوارها با شما به صورت مخفیانه، توطئه یهوده کلن به صورت مخفیانه اینا عمل میکنن و کلن مبارزاتشون این مدلیه. بعصهم بینهم شدید، قدرتشون در میان خودشون قدرتشون خوبه، یعنی قدرته که تو معادلات خودشون حساب بکنی بیشینی اسرائیل کلن تانکای مرکاباشو با هم یه جمع بزنی، تجهیزات کلاهکای هسته اینا جمع بزنی، بعصهم بینهم شدید. خب یعنی تو این مدار حساب بکنی، منهای خدا حساب بکنی، اینا رو بینهم شدید، این قدرت‌های زیادی دارن اینا. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. ببینید این اقتضای منش غیر توحیدیه که حالا من یه گریزی عرض می‌کنم. این هر کسی اینجوری باشه همینه، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، هر کی تو غیر راه توحید با هم دیگه جمع بشن، می تو گمان میکنی اونها رو که با هم دیگه جمیعن، ولی قلوبشون شتاست، اینا قلوب پراکنده دارن، با هم دیگه میبینی جمع شدن و زمینه شکستشون هم اتهام همین میشه، زمینه شکستشون همین چیزا میشه، البته به شرطی این من مؤمنانه فکر بکنه. ذالک که به انهم قوم لا یعقلون، اینا به خاطر اینکه فهم عقل ندارن. کمثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم، مثل قبلیای اینا از مشرکین که همینجور بودن. حالا باید داستاناشو بگیم چون یه کمک مشرکین بوده تو این وسط، اینا شیر کردن در حقیقت، این کفار مشرکین این یهودی‌ها رو شیر کردن برای مبارزه. خب دیدی بعضیا شیر میکنن آدم رو برای کار خلاف. بعد میگه کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر، مثل شیطان که به انسان گفت کفران کن، فلم ما کفره قال انی بری اومنک، تا کفران که گفت من ازت بدم میاد، انی اخاف الله رب العالمین، من خدا میترسم، من تو بدم میاد. بدونید که از اون مطبوع از تابع خوش بدش میاد، تو غیر فکری راجب اون میکنه. اینایی که جمع میشن با هم دیگه سر یه راه اشتباه، اینا تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتاست، و اینم نشون داده میشه، بالاخره رو میشه این تو همین دنیا هم رشهاتش رو میشه، روز قیامت دیگه اصلش رو میشه، ولی تو این دنیا هم رشهاتش رو میشه. اینی اخاف الله رو واقعی میگه، حالا بذارید دا اون داستان رو بگیم، اینی اخاف الله رب العالمین، یعنی اون ترسش منتها ترس چیزی نیست، خوف حالت خشیت نیست. خوف به حالت مثل اینکه مثلا یه قدرت قاهر رو میبینه میترسه اینجوری. باز بیارید صفحه 183. بله بله دیگه. خب این میشه سایه افکن و توضیح اونا که اونا در حقیقت توی امر باطلشون با هم دیگه متحدن، متحد میشن بالاخره، ما نمیگیم متحد نمیشن، ولی این اتحاد اتحادی نیست که اتحاد اولا با دوامی باشه، چون که در زیرش ببینید مثل جریان کف میمونه. شما کفا رو که روی آب نگاه میکنید، این مثلا کل عالم اصلا چینشش این مدلی که حق با هم دیگه اصلا یه اتحادی. به من یه توضیحی باید بدم راجع به نقش توحید توی بحث تنازعها و رفع تنازعها که اینو میدارم که توضیح میدم انشالله. ببینید شما روی آب رو که نگاه میکنین، کفایی که به هم بنده، فکر میکنین اینا به هم بنده این کفا، خب ولی این کفا به هم هیچ بند نیست. حالا یه کاری هم ممکنه انجام بشه به صورت مقطعی انجام بشه، ولی زمینه شکست داره کلن زمینه. اگر این طرف زمینش توحیدی باشه، قطعاً اون طرف زمینش شکسته. ان تنصر الله ینصرکم، وعده قطعیه، منتها به شرطی این ان تنصر الله باشه. ان تنصر الله به ریش و تسبیح نیست، ان تنصر الله به یه سری مثلا ادعا نیست، ان تنصر الله واقعیته. ان تنصر الله اگه باشه، ینصرکم و یثبت اقدامکم، وعده قطعیه. اون وعدهش قطعا شکسته. اون وقت خب یه اتحادی با هم دیگه تو بدر اون چنین اومد، اون وعده هم محقق شد. تو احد خب اون جوری کردن اونم شد، تو احد اونجوری کردن اونم شد. وعده شکست قطعیه، وعده پیروزی این وقت قطعیه، والعاقبة للمتقین قطعیه. منتهای مراتب تا این ور چه جوری برخورد بکنه با پدیده ها، تا این ور چه جوری برخورد بکنه. و یعنی کف این اتحاد، یه اتحاد رونمایی با هم دیگه داره. بله
درباره این بحثی که فهمیدید مرام و اینا، یه بحث کلی تر اینجا پیش میاد که البته شما اون اوایل سوره ابراهیم یه ذره اشاره کردید ولی خب برای من حل نشد. اینکه کلا یه سری چیزایی که انسان فطرتا دوست داره
چیزی نگفتی خب نه خندید هم دیگه خندم گرفت
یه سری چیزی کلا فطرتا
انسان بابای امجد ما گفته هر حالتی داشتی بروز بده خودت قائم نکن. نه خندم آره یه بایی خطری شد دیدم خندم گرفت. نه این یه چیز داره من که حالات چیزش حالا این مسخره‌بازی نشه، ولی این که آدم خودش رو دقیقا مخفی نکنه خودش یه کاریه خیلی هم خوبه. هر واقع نه اگه نه یعنی این که شما واقعا یه نفر مثلا ببینید یه جا مثلا شما وسط صحبت در خندتون میگیره، خب از خودتون زیاد چی افتید خنده، هی فکر اینی که دیسیبلین سخنرانی الان این اقتضار نداره من الان بخندم. خب این یه بحثی اصلا تو مبنای عرفانی چی داریم، بحث اقتضای حال. اگه حال یه اقتضایی کرد خیلی اذیت نکنید خودتونه، شاید یه چیزی هست. حتی اینی که جلوی سخنرانی خودتون رو نگیرید، یعنی یه چیزی آماده میکن این چهار تا آدرس، ولی اجازه بدید من حرفامو بزنم، نه ساکت بید من، یا این نه شاید اقتضای حال اصلا سوالو کشون به یه جنبه دیگه. چرا؟ چون که یک نفر ممکنه نشسته باشه تو این جمع یه سوالی رو تو ذهنش پرورونده، اون سوال روح او تو روح من داره تأثیر میذاره الان و من دقیقا مجبور به ابرازم. اگه خودم آزاد بذارم میبینید سوالا رو جواب میده، سوال خیلی ها جواب میگیره. خب اگه ببندم خودم رو، اولا یه کار تصنعی میشه، گفتمان نمیشه، یه کار تصنعی میشه. و اینو من تجربه کردم، خیلی ها گفتن که مثلا اینو خود دوستان میان میگن ما سوال اصلا تو ذهنمون میذاریم میام جلسه. خب میام جلسه میبینیم شما یکی یکی داری جواب میدی. بعضی وقتا بحث اصلا منحرف شد، خودم میفهمم بحث منحرف شد از اون چیزی که مد نظر بود، بحث منحرف شد، ولی بحث منحرف شده، معلومه که کسی کاری داره میکنه، بالاخره تو جمع کسی سوالی داره پرورش میده. اقتضای حال مهمه، نگه داشتن اقتضای حال. شاید حالا خنددار باشه، ولی یه موقع خندت اومد بخندید مثلا، طوری نمیشه. حالا دیسیپلین سخنرانی یعنی چی؟ خب شاید یواش یواش اینجوری بشه، بوای احساس بشه، شامه آدم تیز بشه، یه جا نره، یه جا هی بگه نه من باید برم اینجا، باید برم، باید بشینم، باید دارم چی کار بکنم. بایدی نداره، یه موقع ممکن آدم حالش یه جا به هم بخوره. بله اگه حالش از یه نفر به هم خورد، حالش به هم خورده، یه وحجر و هجرن جمیلایی باید داشته باشه. اگه اصلا از کنار این نشستن، کنار این من دارم متعزی میشم، نباید بهش بگه که مثلا چی کار کردی جنم، من حالم ازت داره به هم میخوره مثلا. خب ولی یه وحجر هم حجرن جمیلای دادفی، حجر جمیلی دادفی، وقت دارم تجدید وضو مثلا، من باید بلند بره، نه من شاید دارم خیالات میکنم مثلا. من این روح خودتون تغییر بگیرید، مجدد چیزی روح برای خود یه لطیفه الهی متصل خود روح. بخشی پرانتز بخواهی
یه تجزیه اصلا فطرتن دوست داره کلن، حالا نمیشه براش مثلا اینطوری، حالا یه وقتی سبقه الهی داره یه وقتی نداره، مثلا مثلا صدای خوب، مثلا نمیدونم مثلا زیبایی و کلن انسان مثلا دوست داره. خب حالا اینکه بیاییم ما کلن به این چیز بکنیم که این اگر سبقه الهی داشته باشه خوبه، یعنی اینکه نه مثلا ببینید مثلا یکی میشه داستان لیلی و مجنون رو میخونه مثلا دوست داره، یکی میشینه مثلا میزنه مثلا به خدا و پیغمبر و اینا، یکی نه اصلا کلا همینطوری میخونه چیزی هم نداره خوشش میاد. راجع از این چی میگم، اینو ما ارزش خوبی به این قضیه میدیم، یعنی اینکه نه مثلا میگیم که هر چیزی که فقط اون سبقه رو داشته باشه خوبه، نه چیزی که فطرتا.
بله عرض به خدمتتون که یه سری داستان ها و اینایی که یا صوت خوش شنیدن، اینایی که آدم اصلا میشنوه خوشش میان، این کلا این سرقه الهی داره، یعنی اون فطرت خوشش میاد، فطرت از این جور نظم خوشش میاد، از این جور نظمی خوشش میاد. منتها حالا هر کی رنگ بیشتری براش داشته باشه این جریان، خب اینا ارزش داره، کسی نمیگه اینا ارزش نداره. منتها مراتب اگه در مقابل خدا قرار بگیره، خب در مقابل خدا قرار بگیر، تو اونجا مشخص میشه که این کاری که تو ببینید کسی براخره داداشش رو دوست داری یا نه. خب خودم داداشش رو دوست داره، خواهرش رو دوست داره، فامیلاش رو دوست داره، براخره اینه که هست. منتهای مرتب اگر یه موقعی فهمیده بشه که این دشمن خداست، ببینید که قرآن میگه تو اصلا قوم لا تجد قوما چی که یوادون من حاد الله و رسوله ولو کان کیش باشه و کیش باشه و کیش باشه و کی اصلا هیچ موادهی نداره دیگه، یعنی اینجوری حب خدا سایه افکن شده تو دلش. خب حالا هر کی هرچند بیشتر، یعنی اگر ببینه که این مثلا عموش، مثلا این کیه، این کی که خیلی هم دوسته. لذا اگه تو نهج العراق شنیدید امیرالمومنین میگفتش که ما نقتل ابنان و امامان و آبان، ما میزدیم اول اسلام صدر اسلام زدیم عموامون رو میکشتیم، بابامون رو میکشتیم، داداشامون رو میکشتیم. لا نزیدو الا ایمانن و تسلیما، جز ایمان و تسلیم اون چیزی اضافه نمیشه، میزدیم اینا رو میکشتیم. خب این میشه سایه افکنی توحید روی چیز. قرآن هم همینو میگه، میگه قومی رو نمیاری که واقعا مؤمن باشن، اون موقع با مواده بکنن، با من حاد یا دون من حاد الله و رسوله، مواده بکنن با کسی که دشمن خداست، ولو کان فلان 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 اینا باشن، هیچ مواده، هیچ دوستشون ندارن دیگه. خب این میشه چیز، اون محبت‌های خوبه که تو این دستگاه توحیدی قرار بگیره. حالا صدای خوش خب فطرت میپسنده، خب فطرت پسنده، اصلا کسی از صدای خوش بدش بیاد اون مریضه، مثل کسایی هن که از چی خوششون نمیاد از میوه، خب بعضی که میوه بدشون میاد یا میوه میبینی حالشون به هم میخوره خب این معلومه که دستگاه هاضمه‌اش یه ایرادی داره که میوه توش دقیقا درست عمل نمیکنه. ولی اگر یه صدای خوشی مثلا ایجاد شد که مثلا خدا گفت این صدای خوش، این صدا مثلا مشکل داره، این صدای خوش به این صورتش مشکل داره، خب در درجه اول، در درجه اول اتفاقی که باید بیفته اینی که این صدا خوش باشد و این اعراض کنه. در درجه بعدی یواش یواش از حد تکلیف به حد تشریف نائل میشه، یعنی اصلا میبینی این صدا خوش نیست دیگه، یعنی میبینی که نسبت یه موقع غیبت شیرینه و طرف غیبت نمیکنه اول کاره، یه موقع میبینی غیبت اصلا شیرین نیست براش، مثلا مثل گرگ دیده میشه وقتی یه نفر غیبت بکنه. خب این میشه بالاخره حد نهایی ترش. مسیر ایمانم مسیر پلکانیه دیگه، حالا تا هر کی به هر جا برسه.
ببین مثلا همین بحث مرامی که گفتی، خب کلا آدم میگه مثلا مرام خوبه، مثلا نامردی نکنه، حالا چیزی هم تو ذهنش نیست مثلا حالا برای خدا نامردی نکنه،
مثلا چیزی به نام مرام گذاشتن چیز خوبیه، یعنی آدم، یعنی آدم با معرفتی باشه. یعنی چی؟ یعنی نسبت به ارحامش، یعنی پالایش بکنید این حرف این چی میشه، نسبت به ارحامش خودشو مسئول بدونه، این یه چیز خوبیه در ذات خودش، در جوهر خودش چیز خوبیه. نسبت ارحامش، حالا ارحامش فل اقرب و الاقرب و فل اقرب، نسبت ارحام خودش خودشو یه جوری مسئول و مکلف بدونه. این مرام گذاشتن به این معنا و پالایش معناش این چیز خوبیه. ولی به این معنا که حالا ولو این که طرف داره کار خلاف میکنه، ولو این که چیه، من برم یه شهادت دروغ بدم، چون که این مثلا الان چی داره، یه بار آقای امجد منو فرستاد برای یه عزیز کرده خودش شهادت بدم، خب آقای امجد فرستاد سر یه جریان برم یه چیز برام گفت من هیچی ندیدم، هیچی من نمیدونم، رفتم دادگاه گفتم من هیچی نمیدونم و هیچی ندیدم. خب تو در البته آقای امجد نخواست بود از من برم چیزا برم مثلا شهادت دروغ بدم یا چیزی، من هیچی نمیدونم، با اینکه آقای امجد شاید از پدرم برای من چیز تره آقای امجد، یعنی چیزی که از آقای امجد گرفتم خیلی چیز زیادیه، چیزی که به وصف ناید. خب ولی معنی نداره، البته ایشون نه دانشون معرب هم میشه، نبود برو شهادت دور بود، مثلا اونه مثلا حالا باش مثلا حضور داشته باش، حالا شاید مثلا فکر ما چیزی هستی حضور، ما هم حضور داشتیم مثلا تو دادگاه حضور، من هیچی نمیدونم، هیچی هم ندیدم نمیدونم، همین اعتراف بودی که خود مثلا ایشون کرده مثلا برای من، من همینو میدونم. حالا چون آقای امجد چیه، حالا بگم بخره من آقای امجد یه حالی بدیم مثلا، مطمئن بشید همون جایی که بیایید یه حالی بدید، از تبر الذین تو به اومن الذین، این مطبوع از تابع خودش فاصله میگیره، چون که شما در جریان حق حرکت نکردید دیگه، یعنی تو اعماق حرکت نکردید، تو کف حرکت کردید، کف یعنی اون کف روین، تو زبد حرکت کردید، شما چیز کردید منقطع میشید اصلا از هم دیگه. خب اینا میشه توحید. آه توحید عجیب چیزیه، توحید عجیب چیزیه که دلمایه تمام انبیاز، دستمایه تمام معارف قرآنه و سایه تو همه جا میبینید. توحید هم نه اینکه خدا یکیه، حالا خدا یکیه دو تاست ده تاست چه فایده داره این بحث، خدا دقیقا یک مدیریت وجود داره، یک ربوبیت وجود داره، یک مرجعیت وجود داره برای چیز، این مرجعیت وجود داره. آقا چه شما فکر کنی وجود داره چه فکر کنی وجود نداره، مهم اینه که شما خودتون تنظیم بکنید با این مرجعیت، این وجود داره. ببینید دی مصاحبه منها یک دو جهت دو از سفته، خب چه شما فکر بکنید چه فکر نکنید، اینم یه قانون خداست. خب چه شما اینو کشف بکنید چه کشف نکنید، چه دستگاهاتون رو بر اساس این معادله بنویسید چه این معادله دخالت ندید، این معادله کار میکنه، این معادله داره کار میکنه. شما یا این معادله رو رعایت میکنی به سامانه، یا رعایت نمیکنی، رعایت نمیکنی. یه نورانیتی از خود، مثل این لامپا دیدید میسوزه چجوری میسوزه، دیدید لامپ میسوزه چه مدل میسوزه، مثلا شما میذارید اول یهو نور میده خاموش میشه. خب شما درست رعایت نکردید، یه لحظه هم دیدی نور داده، خب یه لحظه هم دیدی نور داده، نورش هم خیلی پر نورتر بود از اون چیزی که، ولی این اتفاقا زمینه خاموشیشه. یا اون معادله رو رعایت نمی‌کنه، دستگاه یه دقیقه کار بکنه که بهش نمیگن دستگاه، که دستگاه اون موقعی دستگاه که شروع کنه کار کردن دقیقاً داره کار میکنه. توحید یعنی توحد و وحدانیت قانون عالمه. حالا چه شما این قانون رعایت بکنید چه این قانون رعایت نمی‌کنید، نکنید. اگه رعایت بکنید به اون اعماق رسیدید، به اون وحدت رسیدید، اگه چون که وحدت از همون توحید ناشی شده، اگه نکنید به قول قرآن دوچار شرکای متشاکس و ناسازگار میشید، رجلن سلمن لرجلن یا شرکای متشاکسون، خب یا شرکای متشاکس نونده ناسازگار میشه قضیه، یا سلمن لرجلن میشه. ببینید اقتضای این دنیا اینه، شما میز براده بپاشید تو این چیز، براده بپاشید روی صفحه، میبینید همش اینجوری اینجوری وای میسته، اقتضای این پاشیدگی اصلا اینه که براده این مدلی وایسن. خب این تنازع همیشه باید وجود داشته باشه، اقتضای کاره. بعد یه آهن روی قوی بذارید یه جا، یه قطب قوی بذارید، یه تقه بذارید زیر این، میبینید همش منظم میشه و همگرا همه این چیزایی. این توحیدی هم چی کاری میکنه، توحید مثل یه قطب عمل میکنه که همه براده های نامنظم که تاله اینجوری اینجوری وای میسن و اینجوری اینجوری وای میسن تا قیام قیامت هم اینجوری اینجوری وای میسن، باز برین رو جمع کنید یه دور دیگه بپاشید، اگر تو اون دستگاه توحیدی نماشید باز دوره همینجوری وای میسن، یه بار جمع کنید بازم بپاشید. اینجوری نیست که به سعی و خطا، شما که مهندسید حساب بکنید ببینید به سعی و خطا چقدر بپاشید یه مش برادر تو همش اینجوری وایسه، تقریبا صفر. خب تا یه قطبی بذارید که اینا چی بکنه. بیارید این آیه ندی اقتدار حال، بیارید آل عمران رو، این آیه معروف سوره آل عمران نیا بکنید، آیه معروف آیه 101 تا 103 شو. بیه و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسولا، چجوری کفران میکنید و حالا اینکه انتم تتلا علیکم آیات الله، آیات الله براتون خونده شده، و فیکم رسولا در میان شما رسول الله هم، و من یعتسم، یعتسم این اسمت این اسمه شده دقیقا این ریشه رو دقت کنید تو آیه بعدم میکنه، و من یعتسم بالله، ای کسی چنگ بزنه به خدا، خب چنگ بزنه به خدا، فقط هدیه، این با فعل مجهول به کار رفته یعنی قطعیه، فقط هدیه الی صراط مستقیم، او به صراط مستقیم هدایت میشه، به خدا چنگ بزنه، نه خراش بده خدا رو بنانی من چنگ بزنه بگیره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اونجوری که باید ترسید از خدا، باید تقوا داشت، تقوا معنی ترسیدن مثل از حیوانات درنده نیست، تقوا اون جانبداری باید کرده، اون حق تقاته رو انجام بدید. ولا تموتن الا انتم مسلمون، نمیرید مگر به حالت تسلیم و اسلام، به این حالت بمیرید. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، به این ریسمان خدا که همین رسول الله همین دینه که اینجا داره میگه، به آیات قبلش هم گفته اینجا هم گفته رسول، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، به این حبل الله به این ریسمان چنگ بزنید و متفرق نشید، چون که طبیعت چنگ نزدن به همچین ریسمانی تفرقه، یعنی تفرق حاصل میشه. و بعد دوران قبل از چنگ زدن به این ریسمان رو براشون میگه، میگه وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا فالف بین قلوبکم. تو بذار اون قلوبهم شتا رو نگاه کن تو اونجا. این نعمت الله، این نعمت خدا رو یادآور بشید که خودتون اذ کنتم اعداءا، شما دشمن هم دیگه بودید. اقتضاء نگاه غیر توحیدی دشمنی هم دیگه است، یعنی باید به پرپای هم دیگه بپیچن. اضطراب اصلا زائیده نگاه غیر توحیدیه، اضطراب زائیده نگاه غیر توحیدیه که گفتن بیماری قلب. الان اذ کنتم اعداءا فألف بین قلوبكم، خدا قلباتونو تألیف داد به هم دیگه به واسطه این. فاصبحتم بنعمته اخوانا، به نعمت خدا، به این نعمت شما برادر یک دیگه شدید اون موقع، یعنی اینجوری همگرا شدید با هم دیگه. فاصبحتم بنعمته اخوانا، زیر سایه توحیدی که صهیب از روم، بلال از حبشه، سلمان از ایران و ابوذر از همون منطقه حجاز، اینا با هم دیگه زیر سقف جمع میشن و اینا این همه احواء مختلف و آراء مختلف و این همه ملیت های مختلف و باز دویه کرد نقاطی آقای خامنه ای معنا کرد این بحث اسلامی ایرانیه. دقت بکن اینا حرف داره توش. وقتی ایرانی رو تعریف کرد، ایرانی بودنی که مندک شد تو اسلامی بودن، یعنی اون زمینه اصلی ایرانی اسلامی زمینه. اینقدر بحث ملیگرای هی ونه هی باد کردن تو اصل ملیگرای، باید ببینید ملیگرای تو منطق قرآن به چه معنا استفاده میشه. ملی، ملت اسلام، ملت ابیکم ابراهیم، این به چه معنا؟ ابراهیم مال ایران نبوده، مال حجاز هم نبوده، مال تمدن بین النهرین بوده، مال چی بوده؟ ماورا اون نهر بوده. این ملت ابیکم ابراهیم بعدن اومده اونجا کعبه رو ساخته. این تفکر ملیگرایی اصلا به چه معنا هست تو اسلام؟ ملی ملی که میگن، بعد میگن ملی مذهبی. ملی مذهبی اصلا غلطه، اسلامی ایرانی درسته. تفسیرش هم اون ایرانی که ایرانی بودنش دقیقاً تو زمینه اسلامی بودنش قرار گرفته، یعنی تو اونجا قرار گرفته. این یه همچین ملیتی رو اسلام میپسنده، اسلام ایرانی به این تعبیر. و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها، و شما بر لبه پرتگاه آتش بودید فانقذکم منها، شما رو نجات داد. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم، و آیات رو اینجوری براتون دارم میگه که هدایت بشید، برای که هدایت شید. خب لذا تفرق و این اینا لازمه های کاره دیگه. حالا باشه تا آیات موند، اصلا بحثم موند تا من جلسه آخر دیگه بحث تبری رو از رو آیات ببینید. هم شیطان، هم کلیه تابعین از متموین، متموین از تابعین، اینو معنی فرهنگ جدی قرآن. این روایت رو حالا من یادش کنم دیگه بخونم این روایت رو. بسم الله. از کافی جلد 6 صفحه 439. یه بحثی کلن در مجموعه روایی ما هست، بحث اظهار نعمته. یعنی خدا نعمتی به شما داد، اظهار کنید. خب یعنی قائم نکنید، خیلی نعمتی خدا داده، اینو اظهارش کنید. منتهای مراتب گرد و خاک نکردن اونم سر جای خودش. این مشکلات صراط مستقیم یعنی همین دیگه، که آدم به هر جهت هم باید اظهار نعمت بکنه، هم نباید دل کسی رو بسوزونه مثلا. خب اینا تو معارف ما هست به هر جهت. این خودشو کسی فقیر میگن، مؤمن متجمله یعنی همینه، یعنی خودشو به فقر بزنه و به فلاکت بزنه و فلاکت از خودش نشون بده و اینجوری با زن و بچهش برخورد بکنه و بگه فقیرانه برخورد بکنه. اینی که من روایتش یه موقع تو همین جلسه سوره یوسف به مناسبتی، به مناسبت بی مناسبتی البته، پیش اومد اونجا اشاره کردم که داریم تو رواد اگر کسی مردی بره میوه بخره و دست بزنه به میوه های پلاسیده گندیده فلان به اینا رو میخرم، ملائکه خدا متعظی میشن، ملائکه اذیت میشن. و اگر دست بزنه به برای یال الله این میوه رو، این میوه خوب نه، نه میوه رو کم کنی ها، از این میوه رو میخرم برای رو کم کنی مهمون. خب اونا نه، برای میوه سالم خوب بخرین، اینا ملائکه میگن آفرین به ایال الله، به ایال الله دارم میرسم. مگه اینا میگه فقیرن، فقیره نه فلان. خب شما مرد خونه حالیت باشه که شما اگر اینجوری برخورد نکنی خدا اینجوری برخورد نمیکنه با شما. شما همون قدی که داری این اونجوری برخورد بکن، ببین خدا چجوری برخورد. به اسراف هم نکشه، البته به اسراف و تبذیر. خب این مهمونی میذارن مثلا 60 غذا میذارن، دعوت کردن ما رو یه جا، منوش بود 35,000 تومان، حتی درست نیست از اینجا رفتن، یعنی 35,000 تومان نفر این گاوه این طرف تالار. الان شده 50,000 تومان اینا هم شده، این تالار فرمانیه چی؟ همین تالار فرمانی اینا بی برکت میکنه کارم، ولی همینه. همین تالار فرمانی در آمار چیز 140 تا ازدواجی که اتفاق افتاد تو سال پیش، اومدن یه مراسمی براشون برگزار بکنن، مثلا کار شیرین کاری بکنن، زنگ زدن بهشون دیدن 120 تاشون طلاق گرفتن در عرض یه سال. احتمالا اون 20 تای بقیه هم تو در حال چیز بودن، در شرف این قضیه بودن، مراحل دادخواست و این چیزا. خب اینا بی برکت میکنن. خب کار اینجور اسراف و تبذیرهای این مدلی، اینجور اسراف و تبذیر بی برکت میکنه. منتهای مراتب از اون ورش هم هست. شما خدا میگه من نگاه میکنم، انا عند ظن عبدی المؤمن بی ان کان خیرا فخیرا و ان کان شرا فشرا. من نگاه میکنم، من در نزد گمان بنده مؤمن خودم نشستم، ببینم چجوری راجع به من فکر میکنه. اگه کریمانه فکر میکنه منم میشم کریم، اگه بخیل فکر میکنه ببینید منم باهاش اینجوری برخورد میکنم. خدا ببینید چجوری، ببین خدای من که اینا مال من نیست، اینا مال خودتن، اینا ایال الله امانتی دست من، من میخوام برایشون مثلا برم یک گوش بخرم، نمیدونم چیز بخرم. اسراف نمیخوایم بکنیم، نمیخوایم مثلا شکم چرانی و سور چرانی را بندازیم، این میوه خوب بخرید. ببینید خدا خوشش میاد از این کار، خدا خوشش میاد. و اینی که مؤمن متجمل زندگی میکنه و متجمل برخورد میکنه مثلا با چیز، از این که در مورد او به بگن این خواهی، برعکس بعضی از این بازاری ها که باشون که میشینی کنارشون میبینی هیکلتون میخره میفروشه، ولی وقتی که میشین وایسا ای بابا بازار خوابیده، این اوضاع بده، اونجا خرابه، حالا فکر میکنه یه 2,000 تومانی در بیارم بدم بشین حالا کرایه تاکسیش نمونه. اینقدر مثلا بد حرف میزنن راجع به رزقی که خدا داره بهشون میده و اینها. ببینید این روایت حالا یه داستانه در حقیقت، ببینید که حضرت چجوری برخورد میکنه. میاد طرف راوی میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام به امام جعفر صادق میگه ان الناس یروون ان لک مالا کثیرا، مردم راجع بهتون میگن خیلی پول دارید شما. حضرت میگه بذار بگم، بعدم میگه بذار بگم، فقال ما یسوع اونی ذالک، میگه اشکال نداره، چیز مهمی نیست. ان امیر المؤمنین مر ذات یوم علی ناس شتا من قریش و علیه قمیص مخرق. امیر المؤمنین داشته یه موقعی رد میشه به اسه قریش، یه پیرن بخره کهنه چیزی پوشیده بوده به دلیل شرایط اون روزداران، یه پیرن کهنه چیزی پوشیده بوده. فقالو اصبح علی لا مال له، برمیگردن به خودش میگن که یه جوری که امیرالمومنین بشنوه میگن که نیاکن پول نداره، این پول نداره. فسمع امیرالمومنین فامر الذي يلي صدقته ان يجمع تمره ولا يبعث الى انسان شيئا و يوفره. به اون که متولی صدقاتشون بوده میگن یه خور یه چربی صدقه نده، خب این خرما رو همه رو جمع کن، جمع میکنن يوفره کوپش میکنن. ثم قال له بيعه الاول فالاول، میگه همش بفروش و جعلها دراهم پولش میکنن، خورما رو میشن پول میکنن. ثم جعل ها حیث تجعل التم فکبس ها معه حیث لا یرا، به این میگن که بیزش توی چیز، بیزش توی این کیسه خورما ها، خب مثلا دیده نشه مثلا این پوله، بیزش توی کیسه خورما، بعد این درش مثلا گره بزن اینا، بذار قاطی مثلا مجموع خورماها، کیسه خورماهایی که برای صدقه هست، بذار لایه مثلا اون چیزه هماهنگ میکنن با این چیزشون با همبولشون. و قال للذی یقوم علی اذا دعوت به تم فس ادن زر المال فزه و به رجل کندگه لا تعمد دراهم حتی تنصره ها. یه نفر اومد از من خورما بگیره، من به اجاره میکنم بپر مثلا یه خورما بیار، مثلا یه کیسه این خورما بیار. تو همینجوری با پات که مثلا میزنی بدن به این کیسه، این کیسه بریزن که پولا بریزه وسط، خب همچین یه این پولا رو بدن بریزه وسط، مثلا که اینجوری مثلا یه مثلا نمیدونی اینا پوله، مثلا اینجوری بزن به پولا، بزن به این کیسه این پولا همینجوری بریزه وسط. ثم بعث الى رجل منهم يدعوهم ثم دعا بالتمر، یکی از همون چیزا رو میاد برای خورما گرفتن میاد و اینا که صدقه بگیره، این چی؟ که همونایی که این حرفو زده بود. و حضرت بهش میگه که خب بپر بالا، مثلا فلا ما سعیده ینزل به تم ورع و رجلی فنوترت دراهم. این هم همین سیناریو رو اجرا میکنه، میزنه به این چیزا و همین پولا و پخش میشه وسط و اینا. فقال ما هذا یا اول حسن، میگه چیکار کردیم مثلا جد پول داریم مثلا اینجوری. فقال هذا مال من لا مال له، میگه پول نیست که مثلا حالا. ثم امر به ذلک المال فقال انظروا اهل کل بیت کنت ابعث الیهم فانظروا ماله وبس. خلاص یه نمایش اینجوری برای چی میان که نشون بدن بابا اینا پولی نیست مثلا، یا اینو کلینی تو همین باب میاره که معنی این که اینجوری اظهار فقر کردن، اظهار چیز کردن ما نداریم. از اون طرف متجمل بودن خب مهمون، خب یه مهمون یه میوه خوب بیار، میوه خوب بیار تو که داری میوه، این که نه ما حالا فقیرانه فلان باید زندگی بکنیم ما فقیر. خب یه موقع شرایط اقتضاء خاصی داره، زمان امیرالمومنین، زمان امیرالمومنین، یه موقع زمان امام صادقه، زمان من نمیگم شما الان همچی شبهه اصلا راجع شما نمیره که شما بخواید مثلا همچی فقیرانه زندگی بکنید، ولی میخوام بهتون بگم که اون دیدگاه دینی رو بگم، لاغل اگه دیدگاهش مطرح شد لاغل از دیدگاه دفاع بکنید. خب دیدگاه دینی اینه که بالاخره اینا ایال آدمن، ایال اللهن، مال من نیستن، مال خدان، اینا رزق من نیست، رزق خداست. خدا میگه اگه راجع به من کریمانه فکر بکنی من حیا میکنم از اینکه اون فکر تو رو دقیقا چیز بکنم قبول نکنم. تو داری راجع به اینجوری کریمانه فکر میکنی، من این همین فکر کریمانه تو رو قبول میکنم، من حیا میکنم از اینکه اینجوری، یا از اینجور کارهایی که گاهی اوقات گزارش میشه. اینا تو روایات هست که طرف برداشته بود با 6 تا دختر تو خونه، برداشته بود مثلا دم مرگ لحظات آخر شروع کرده بود مثلا همه مالش رو انفاق کرده بود، به رسول الله گفتن که آره مثلا فلانی اینجوری بود و مرد و گفتن خب چی، مثلا گفتن آره لحظات آخرش هم مثلا چیز کرده بود همه مالش رو انفاق کرده بود. گفتن که تو قبرستان مسلمان دفنش کردی؟ گفتم آره. گفتن اگه زودتر میگفتی نمیذاشتم که اینو تو قبرستان مسلمان دفنش کنی. بالاخره این انفاق این واجب و نفقه مگه نیست؟ همین اینا مگه واجب و نفقه تو نبودن؟ اگه اینقدر بحث انفاق شده مگه اینا واجب و نفقه نبودن که به اینها در حقیقت انفاق بشه؟ این دیدگاه دینی دیدگاه افراطی نیست که مثلا میگه ببر همه چیو انفاق کن، من چون بحث از انفاق شد رسیدی خواستم اینم به عنوان یه تطمیع و تکمیل تو اون خانواده حدیث بگم که به هر جهت مدل فکر کردن راجب خدا اگه تغییر بدید خدا مدل فکر کردنش راجب شما تغییر میده، حالا چه نسبت به خانواده چه نسبت به بقیه. و مؤمن متجمله تا تو روایت داریم که این چیزا اسراف نیست، گفتن اومده پیش، حالا روایتش میارم اگه خواستید، اومده پیش چی گفتن که مؤمن 10 تا پیرن میتونه داشته باشه، گفتن 20 تا پیرن هم میتونه داشته باشه، 10 تا پیرن میتونه، گفتن 20 تا هم میتونه داشته باشه، به شرط این که اون اسراف اونیه که ثیاب و سعونکه رو فی مکان القذر استفاده بکنی، پیرن پلو خوری تو بری باش فوتبال بازی کنی، اسراف اینه. یه پیرن داری برای پیرن پلو خوریته، پیرن باش پلو میخوری زیر قاشق، این یه پیرن نیست، یه پیرن یه کفش کوه داری، یه کفش ورزشی داری، یه کفش چی داری، منتهای مراتب ببینید لبه تیغه حواستون باشه، یه طرفش اسرافه این چیزا، یعنی یه طرفش به اسراف و تبذیر میکشونه، یه طرفش به جهالت های خاص دیگه میکشونه. و عجب از خدا آدم باید بخواد که تو صراط مستقیم نیرش بذاره خدا، اون روح اسراف نباشه، روح ولخرجی و اینا نباشه، روح درست بشه، روحه نباشه، اون موقع اعمالی که آدم انجام میده درسته. خدای خدا اند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده، قلب ما رو به معارف نورانی قرآن اهل بیت منور بفرما، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. خدای خداوند همه مرزای اسلام، مریضای روحی و جسمی، اگه صلاحشون در شفاست عاجلا و کاملا لباس و عافیت بپوشن. پدر و مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار. همه گذشته آن رفته آن زبل حقوق پدر مادرمون، همشون سر سفره بیکران قرآن اهل بیت حاضر و مرزوق بفرما. هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاهد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران و اسلام و انقلاب رو در پناه خودت حفظ و حمایت تأیید بفرما. مقام شهدا عالیست، عالی تر بگردان، ما را هم به ایشان ملحق بفرما. بالنبی آل الفاتحه و الصلاه.